آخرای جدایی دشمن دل ای غمی نهایی.
از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. آهنگی با صدای امیرجان صبوری شنیدید. امیدواریم که لذت برده باشید. همچنان ما را همراهی کنید تا پایان برنامه امروز. خانم شریفه موسوی از شهر هرات پیامک زدن و گفتن که آهنگی با صدای حجت اشرف‌زاده برم نشر بکنید. آهنگی با صدای این هنرمند ایرانی همین لحظه تقدیم میشه به شما دوست عزیز شنونده. امیدواریم که از شنیدنش لذت ببرید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من. دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم شدم تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپم دل تنگ جهان. دلم شوری از این عشق برا افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنهایی و تنها به تو باید گشت. دلتنگ تو هم که به داد دلم نرسی، تا عشق تو را دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم شدم تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپم دل تنگ جهان. ای نبض زمان، ای قلب جهان.
دوستان عزیز، برنامه امروز گلچین موسیقی را با آهنگی با صدای علی فانی با پایان میبریم. امام زامن، آهنگ بسیار زیبا تقدیم شما و خدا نگهدار.
امام زامن آهوی گم کرده راهم یا رضا، غرقه بحر گناهم یا رضا جان، روسیاهم روسیاهم یا رضا، بی پناهم بی پناهم یا رضا جا. آمدم بر درگهت ای شاه طوس، مهربان یار رؤوف، آفتاب بی غروب، روشنی هر نگاه، ای پناه، ای غریب آشنا، بارش مهر خدا، شمسی و مهرت شما، یار زا گاهی نگاهی. ای مهر هشتو سر نهاد بر در تو، آمدم شکرت خدایا، بر نخیزم از ره تو، تا مرا با خود بری تو. ای تو مقصد، ای تو مقصود، با تو من در دو دنیا، هر رواقت چون بهشت و درگه تو عرش اعلا. از مهر خود دورم مکن، بی تو و رنجورم مکن، به مادرت زهرا.
از مهر خود دورم مکن، بی تو و رنجورم مکن، به مادرت زهرا.
ای امامم یاریم کن، راهیم کن تا خدا، من غریبم بی شکیبم یا رضا جان.
امام زامه آهوی گم کرده راهم یا رضا، غرقه بحر گناهم یا رضا جان. روسیاهم یا رضا، بی پناهم بی پناهم یا رضا جان.
بی تو عمرم شد تباه و شد هدر، هیچ و پوچ و بی سمر، دست تسلیمم به سر، آمده بر درگه تو، سر به پیش و شرمسار از هر چه شر، دیدگان ترسان و تر، کرده ام از خود سفر، آمدم بر درگه تو. تو رؤوفی گوییم سر را میفکن، هر گوشا همچون کبوتر، گوییم از ره رسیدی با بکشا بان.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دریم. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده خوب برنامه زربان. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. با افتخار تمام به مدت 25 دقیقه دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. با آرزوی سلامتی و صحتمندی شما عزیزان شنونده، امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی فلاح‌پور فوق تخصص آلرژی و کلینیکال ایمونولوژی هستیم تا بحث مربوط به آلرژی ها و حساسیت ها را دنبال بکنیم. در برنامه قبلی در مورد تعریف آلرژی، علل و عوامل مؤثر بر آن، اقسام و انواع حساسیت ها و اقدام ضروری و مفید و بعضی باورهای غلط در این رابطه صحبت شد. در ادامه بس با ما همراه باشید. بعد از یک فاصله موزیکی خیلی کوتاه با دکتر صحبت خواهیم کرد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم.
تشکر میکنم آقای دکتر از حوصله شما و ای که ما باز هم در خدمت شما هستیم. به عنوان اولین سوال در این برنامه بفرمایید که افرادی که با خوردن یک میوه مثل خربوزه یا ادویه‌جات یا به اصطلاح خود ما داروی دیگ و یا بعضی از بوها حساس هستند و دچار بعضی علائم مثل آبریزش و سرفه و علائم تنفسی میشن، آیا اینا آلرژی و حساسیت دارن یا ای که دلیلی دیگه هم میتونه مطرح باشه؟
فکر می‌کنم این سوال خیلی از و در واقع مشکل خیلی از هم میهنان ما هست و مراجعه کنندگان ما. واقعیت اینه که وقتی فردی آسم دارد، یک ریه لوس و تحریک پذیر دارد. یعنی چی ریه لوس؟ ریه لوس یعنی یک ریه‌ای که فقط دنبال بهانه گیری هست و وقتی بهانه میگیره خودش رو به چه صورت نشون میده؟ خودش رو به صورت سرفه، تنگی نفس و خسخس.
بله.
حالا این بهانه ها چیست؟ وقتی به فرد میگی راه برو، بدو، فعالیت کن، دود داشت مواجه پیدا کن، بنابراین شروع به بهانه گیری میکنه. بوها به عنوان یک محرک هستن برای ایشون و میتونه تحریک کنه. اما در مورد خوردن بعضی غذاهای خاص هم بگم که بعضی غذاها مثل خربوزه در واقع میتونن هم خودشون جیبا و هم به خاطر راحت یه دفعه کم در مورد موضوعی چیه؟ اسپه ها هستن ری هست میره تو لیتون و همون اثر میکنه به جای خیلی وقتا خانمه آیدتون این از اسپری میترسن خیلی وقتا چرا؟ چون فکر میکنن که با بزرگش اسپری زد خدا داده تا آخر عمرش داشت میزد و بعد جونش داد. بله من اینجا میخوام این اطمینان رو بدم، اولا که آسم بیماری نیست که مربوط به سن بالا باشه، اتفاقا بیشتر شروعش تو سن پایین هستش. ما یه ترمی به اسم آسم کودکان داریم و یک ترم کلی تری. بله پس بنابراین میخوام بگم که نه تنها آسم بیماری بزرگسالی نیست بلکه بیماری اطفال هست.
بله
تو هر سنی اتفاق و از اسپری یک شکل دارویی است، اصلا ربطی به عادت کردن و عادت نکردن ندارد. مگر کسی که بیماری قند داره و برای داره یه سری داروها استفاده میکنه مگه عادت میکنه؟ نه خیلی، این داره این احتیاج بدنش رو با این دارو برطرف میکنه. اصلا از ترم عادت کردن استفاده نکنیم. خیلی وقتا مراجعه آید دکتر اگه میشه اسپری ندیم با بزرگ، آخه این که بچه است، بچه‌ش هم اسپری بگیره با بزرگ منم اسپری بگیره، نه اصلا ربطی نداره به این داستان. این بیماری میتونه تو هر سنی دیده بشه. هر چقدر ما زودتر این التهاب رو خاموش بکنیم در واقع میزان افت عملکرد ریه کمتر میشه. پس درمان مناسب در سن کودکی شاید نتونه بیماری آسم رو ریشه‌کن کنه، اما میتونه عوارض آسم رو کم کنه. عارضه آسم چیه؟ عارضه آسم افت عملکرد ریه است. من اگر از اسپری بترسم از کلمه آسم خوشم نمیاد، بله رفتم دکتر، این دکتر گفت بچه تو آسم داره، اصلا از این قیافه این دکتر دیگه خوشم میاد، میرم به یه کسی دیگه بگه نه بچه تو آسم نداره، اون وقت میگم خیلی خوب. این در واقع یه جور گول زدن خودم هستش و باعث میشه که افت عملکرد ریه اتفاق بیفته. بعد از یه مدتی که اصطلاحاً این ریمادلینگ و فیبروز فیکس شد، سپا برجا شد، دیگه برگشت پذیر نیست.
بله
و بنابراین در واقع خب نکته اینه که از این اسپری ها با طولانی استفاده شه، اما خب هر داروی عارضه خودشو داره. پس قطعاً من باید اینجا معنیش این نیست خب اسپری خب پس من میرم خونم سال به سال پیش دو پزشکم، نه این اسپری باید با وضعیت و پایش عملکرد ریه تغییر کنه. بعضی وقتا ممکنه که من دوزشو ببرم بالا، دوزشو بیارم پایین، تحت نظر باشم و این مواردی است که توصیه میشه.
پس آسم در هر سنی میتونه دیده شود، آیا عوامل و شرایطی هم لازم دارن؟
بله ببینید واقعیت اینه که آسم در هر سنی میتونه دیده بشه، اما برای ایجاد آسم یه زمان لازم. یعنی چی؟ یعنی وقتی بچه یک ماهه، بچه دو ماهه، بچه سه ماهه، عموما زیر یک سال وقتی که سرفه میکنن و خسخس دارن، من به عنوان پزشک خیلی به تشخیص آسم فکر نمیکنم. چرا؟ میگم برای اینکه این التهاب ایجاد بشود زمان میخواد. وقتی بچه یعنی میخوام اینو بگم، وقتی بچهشون یک ماهشون هست، نه خیر ایشون آسم نداره. من اگر برای بچه یک ماهه، دو ماهه، شش ماهه، 10 تا تشخیص بخوام بگم، آسم تشخیص آخرم هستش.
بله.
اما بعد از سن یک سالگی به بعد، دو سالگی، سه سالگی، چهار سالگی و الی آخر که بگیریم، پس بنابراین اگر به طور کلی میخوام بگم که میتونه تو سنهای مختلف دیده بشه، اما سن 5-6 ماه اول رو باید فاکتور بگیریم. بعد از 6-7 ماه اول به بعد آسم میتواند رخ بدهد. عموما خیلی جاها سن زیر یک سال و حتی زیر 4-5 سال اول رو هم بیشتر به عنوان هایپر ریاکتیو یا در واقع افزایش تحریک پذیری میشناسیم.
بله
و این افزایش تحریک پذیری ریه، یعنی بیش فعالی ریه رو اگر درمان نکنیم پابرجا بشه، میتونه به سمت آسم برود. آسم فقط تو سن بالا دیده، تو سن کودکی هم دیده میشود.
آقای دکتر فلاحپور، آیا استرس ها از جمله بیخوابی ها مؤثر هستند در واکنش های آلرژی و حساسیتی و تنفسی؟
واقعیت اینه، بله، در تمام حساسیت ها و از جمله آسم هم که جزء یکی از شاید بگیم که شایع ترین علت آسم آلرژیک آسما هست، هم تو اطفال هم تو بزرگسالان آلرژی هست که باعث آسم میشه. و اساسا آلرژی یا حساسیت ارتباط تنگاتنگ با سیستم ایمنی داره.
بله
بنابراین تمام انواع آلرژی ها، خیلی از شنوندگان میگه دکتر من تا استرس بهم وارد میشه سرفم میگیره یا کهیر میزنم، خارشم بیشتر میشه. بنابراین همه انواع آلرژی ها، از آلرژی های تنفسی گرفته تا آلرژی های پوستی و بقیه انواعش، با تغییرات سیستم ایمنی رابطه تنگاتنگ دارن.
بله
بیخوابی، استرس، هیجانات هم میتواند این سیستم ایمنی رو، پاسخهاش رو و در نتیجه علائم آلرژی و حساسیت و آسم رو کم یا زیاد بکنه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زربان هستیم آقای دکتر. خیلی کوتاه بفرمایید که بعضن برای بیماران آلرژیک و حساسیتی و اونایی که تنگی نفس آسم دارن، دستگاه بخور یا بخار دادن با آب سرد یا گرم توصیه میشه، کدامش بهتر هست و ای که بخار دادن یا بخور با آب ولرم یا شیرگرم باشه چطور هست؟
واقعیت اینه که بخور رو نه گرم نه سرد توصیه نمی کنیم که تو صورتمون بذاریم. اگر بخور خب قرار باشه من تو صورتم بزنه، بخور گرم خب میسوزونه، بخور سردم ممکنه محرک باشه. بنابراین اگر منظور مرطوب کردن خونه هستش خیلی فرق چندانی ندارد. بخور سرد به خاطر اینکه القای سرما میکنه و سرما یکی از محرک های آسم هست، برای آسم افراد آسماتیک اصلا توصیه نمیشه.
بله
اساسا در مورد بخور چه گرم چه سرد یادمون باشه رطوبت باید زیر 40 درصد باشد، پس قرار نیستش که مدام و 24 ساعته روشن باشن. نکته خیلی مهم در مورد استفاده از بخور اینه که حتما روزانه این وسایل و ارتباط باید شسته بشه، چون توش ممکنه که کپک روش کنه. در مورد در واقع شستشوی بینی باید آبش ولرم باشه، آب سرد تحریک کننده هست برای مجاری و آب گرم خب میسوزن اصلا تحمل نمیتونن بکنن.
بله
پس بنابراین شستشو باید با آب ولرم باشه، آب گرم رو که اصلا امکانش نیست چون میسوزونه و فرد تحمل نمیکنه. آب سرد رو حتی اگر یک نفر تحمل کنه چون باعث تحریک میشه بهتره که این کارو استفاده نکنه.
ویتامین ها مثل ویتامین سی هم میتونن کمک کنن؟
بله ویتامین ها امروزه ما میدونیم که ویتامین دی نقش بسیار بسیار پررنگی تو سیستم ایمنی دارد. کمبود ویتامین دی به شدت در واقع سیستم ایمنی رو دچار اشکال میکنه.
بله
در مورد بقیه ویتامین ها مثل ویتامین سی و عموما آنتی اکسیدانت ها به خصوص در آلرژی های تنفسی نقش خیلی مهمی دارن، پس استفاده به جا از ویتامین ها قطعا کمک کننده هستش.
آقای دکتر، آیا کسایی که بیماری های مثل آسم و تنگی نفس های کهنه شده و مزمن دارن برای پیشگیری یا عفونت ویروسی آیا آنتی بیوتیک و چرخشکن باید مصرف کنن یا خیر؟
بله نه خیر، در مورد ویروسی ها به هیچ عنوان نه در مورد آسم نه در مورد هیچ بیماری دیگه مصرف آنتی بیوتیک داره برای عفونت وایرال ویروسی اصلا توصیه نمیشه.
بله
در مورد عفونت باکتریایی هم باز هم باید پزشک نظر بده و اینکه من فکر کنم گلو درد دارم، فکر کنم یه خورده تب کردم، فکر می کنم رنگ بزاقم رنگ خلطم تغییر، هیچ کدوم از اینها نشونه عفونت نیست. عفونت های ویروسی هم میتونن تب بدن، میتونن گلو درد بدن، میتونن رنگ خلط رو عوض کنن و عفونت ویروسی مصرف جای آنتی بیوتیک متاسفانه تو کشور ما خیلی زیاد هست، عوارضش بسیار بسیار زیاده و دامنگیره و آدم‌های آلرژیک، افراد آلرژیک اتفاقا باید توجه بیشتری بکنن در مورد مصرف آنتی بیوتیک.
بله
جواب این سوال خیر هست و حتما حتما تو موارد خاص، اونم اگه پزشک صلاح دونست.
بله
رنگ خلط اصلا ملاک خوبی نیست برای اینکه آقای دکتر خلطم سبز، خب باشه سبز باشه، ملاکی نیست برای اینکه شما به آنتی بیوتیک استفاده کنید یا نکنید.
با پایان برنامه امروز زربان رسیدیم. سپاس از آقای دکتر فلاح‌پور، تشکر از شما و خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مدیر کل بین المللی جمعیت هلال احمر افغانستان از کمک‌های امدادی و انسان دوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان قدردانی کرد. غلام حبیب حسام مدیر کل بین المللی جمعیت هلال احمر افغانستان در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس در میدان هوایی کابل گفت افغانستان با مشکلات فراوانی روبرو بوده و ارسال کمک‌های بشردوستانه مواد غذایی و اقلام دارایی به افغانستان ضروری است. مدیر کل بین المللی جمعیت هلال احمر افغانستان از جمعیت‌های هلال احمر کشورهای دوست و اسلامی خواست با توجه به وضعیت فعلی افغانستان کمک‌های بشردوستانه بیشتری را برای مردم این کشور ارسال کنند. غلام حبیب حسام تضمین داد جمعیت هلال احمر افغانستان نهادی مردمی و مستقل است و با امانتداری کمک‌های بشردوستانه ارسالی را به دست مردم نیازمند در ولایات مختلف افغانستان می‌رساند. محموله کمک های امدادی و بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران برای مردم افغانستان شامل بیش از 50 تن مواد غذایی و مواد خوراکی عصر سه‌شنبه وارد میدان هوایی کابل شد و به جمعیت هلال احمر این کشور تحویل داده شد. با گفته حسن اسفندیار، مدیر کل عملیات و برنامه‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمک های بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران و مردم افغانستان ادامه خواهد داشت. در حالی که عفو بین الملل طالبان را با کشتن 13 شهروند از قوم هزاره افغانستان که بیشتر آنها عسکر و تسلیم شده بودند متهم می‌کند، طالبان این اتهام را رد کرد. عفو بین الملل طالبان را متهم کرد که روز 30 اوت 13 شهروند از قوم هزاره شامل 11 تن از نیروهای امنیت ملی افغانستان و 2 نفر غیر نظامی را کشته است. عفو بین الملل در گزارش خود ادعا کرد که یک دختر 17 ساله نیز در میان کشته شدگان بوده است. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، قتل‌ها در قریه به نام کاهور در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان انجام شده است. عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشته است در حالی که نیروهای امنیتی افغان قصد داشتند و همراه خانواده‌هایشان منطقه را ترک کنند، جنگجویان طالبان و سویان‌ها فایر کردند که در این فایر یک دختر 17 ساله به نام معصومه هم کشته می‌شود. پیشتر هم عفو بین‌الملل نیروهای طالبان را متهم کرده بود که بین روزهای 4 تا 6 جولای 9 مرد از قوم هزاره افغانستان را شکنجه و کشتند. با این حال طالبان گزارش عفو بین الملل را درباره کشتار 13 شهروند هزاره در دایکندی رد کرد. قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، گزارش سازمان عفو بین الملل را درباره کشتار 13 شهروند هزاره در دایکندی یک جانبه خواند و گفت در تهیه این گزارش از طالبان پرسشی نشده است. او افزود طالبان همواره از نهادهای حقوق بشری خواسته است برای تحقیق و گزارش شفاف در مورد حوادث در منطقه حضور یابند و از نزدیک همه چیز را ببینند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، گفت محمد اشرف غنی هنگام فرار از افغانستان پول دزدیده است. مجاهد رقم دقیقی از پولهایی که گفته می شود غنی با خود برده است اعلام نکرد، اما گفت ارگر ریاست جمهوری افغانستان تصاویر را در اختیار طالبان قرار داده که نشان می دهد کارمندان ارگ بر سر پولهای باقی مانده با هم درگیری فیزیکی داشتند. پیش از این گزارش‌های مبنی بر سرقت میلیون‌ها دلار آمریکایی توسط محمد اشرف غنی بر رسانه‌ها درز کرده بود، اما غنی این خبرها را رد کرد. محمد اشرف غنی اکنون در امارات متحده عربی به سر می‌برد. منابعی در گمرک پاکستان می‌گویند که روزانه به طور متوسط 2 میلیون دلار از این کشور به افغانستان قاچاق می‌شود. بر اساس گزارش روزنامه بیزنس رکوردر، روزانه 15,000 کارگر از گذرگاه چمن و ترخم عبور کرده و هر کدام به طور متوسط 10 تا 30,000 دلار را از پاکستان به افغانستان قاچاق می کنند. بر اساس این گزارش، دلیل این مقدار قاچاق روزانه افزایش نرخ دلار پس از تسلط طالبان در افغانستان است. این در حالی است که بانک مرکزی پاکستان قاچاق دلار به افغانستان را رد کرده است. بیزنس رکوردر همچنین گفته است که قاچاق پول به افغانستان را علاوه بر کارگران، دریوران لاری‌ها هم انجام می‌دهند. طبق این گزارش، بازار فروش دلار این روزها در راولپندی بسیار داغ است و دلالان در این منطقه دلارها را به قاچاقچیان برای ورود به بازار افغانستان می‌فروشند. پیشتر برخی صرافان در ولایت کنر افغانستان هم از رونق روپیه در این ولایت خبر داده و گفته بودند که قاچاقچیان در عوض روپیه دلار دریافت کرده و این موضوع باعث کاهش ارزش پول افغانی شده است. طالبان از تمام نهادها و مؤسسات دولتی و خصوصی افغانستان خواستند که در مبادلات اقتصادی از واحد پول افغانی استفاده کنند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان درباره مسائل بین المللی، منطقه‌ای و بی‌ویژه تحولات افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. شوکت میرزیایف، رئیس جمهوری ازبکستان، در تماس تلفنی با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، با او درباره گسترش همکاری‌های دو کشور، تحولات منطقه به خصوص اوضاع افغانستان گفتگو کرد. سرویس مطبوعاتی ازبکستان با اشاره به تماس تلفنی شوکت میرزیایف اعلام کرد رهبران دو کشور با اشاره به توافقنامه‌های دو طرفه به ادامه تعاملات نزدیک و هماهنگی در چارچوب فعالیت‌های کمیسیون‌های میان دولتی تاکید کردند. در ادامه این گزارش با اشاره به رویکرد متفاوت دوشنبه و تاشکند درباره افغانستان اضافه شده است که تاجیکستان و ازبکستان با تعامل با یکدیگر ادامه می‌دهند. دولت تاجیکستان با تأسیس دولت فراگیر طالبان با حضور تمامی اقوام از جمله قوم تاجیک تاکید دارد. سرویس مطبوعاتی وزارت انرژی ازبکستان اعلام کرد که برق رسانی به افغانستان را به دلیل بدهی‌های طرف افغانستانی قطع نمی‌کند. در پیام وزارت انرژی ازبکستان آمده است: ما به نوبه خود تمام تعهدات خود را انجام می‌دهیم. تامین برق مطابق توافقات عقد شده انجام می‌شود. طبق گزارش رسانه‌ها، شرکت انرژی افغان DABS در افغانستان می‌گوید کشور با ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران که برق این کشورها تامین می‌کند، حدود 100 میلیون دلار بدهکار است. پیش از این شوکت میرزاییف رئیس جمهوری ازبکستان از جامعه جهانی خواسته بود تا از انزوای افغانستان جلوگیری کنند. وی در سخنرانی آنلاین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت در دوره دشوار کنونی اجازه انزوای افغانستان و رها کردن آن با مشکلات بزرگ موجود غیر ممکن است. و گفته وی ازبکستان همیشه تمام کمک‌های ممکن را به مردم افغانستان ارائه می‌دهد. وزرای امور خارجه ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌ها تاکید کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار امروز در مسکو توسعه همکاری‌های دو طرف در عرصه‌های مختلف دو جانبه و منطقه‌ای را ضروری دانستند. لاوروف در این دیدار گفت با وجود همگیری کرونا، گفتگوهایی در سطوح سیاسی منظم از جمله در سطح رؤسای جمهوری دو کشور داریم. وزیر امور خارجه روسیه افزود زمینه جدید گفتگوها پذیرش ایران در سازمان همکاری شانگهای است، اما اولویت اصلی مذاکرات برجام است. لاوروف تاکید کرد برجام باید بدون هر گونه موضوعات اضافی اجرا شود. وزیر امور خارجه ایران هم در این دیدار گفت ارتباط دو رئیس جمهور و این سفر تأییدی بر این است که این مذاکرات و روابط دو کشور راه بردی است. امیر عبداللهیان افزود در مذاکرات جدید باید برای دستیابی و جهش جدی در روابط دو کشور تلاش کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با هدف رایزنی با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود درباره موضوعاتی از جمله برجام، افغانستان، اوضاع دریای خزر و منطقه قفقاز جنوبی و همچنین مسائل خاورمیانه دیروز در صدر هیئتی وارد مسکو شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
از رادیوی خودتان رادیو در این نشرات ما را شننده می باشند. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان های تمثیلی مطمئناً منتظر پخش این برنامه می باشند. بیش از این منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
زندگی داستان است، داستانهای تلخ و شیرین از حقایقی روشن که در دل زمان و یادگار میماند. داستانهای تمثیلی، کاری از گروه اجتماعی دری. این داستان سلاح مسموم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
باورم نمی شود آیا براستی مولای من ابوالحسن ولی عهد مأمون شدن؟
این خبر صحت دارد بانو. من از چند نفر که مورد اطمینان هستند و با مولای من ابوالحسن در ارتباطند شنیدم.
آخر چرا؟
مأمون مرد زیرکیست. معلوم بود که از فراخواندن مولای من از مدینه هدفی دارد که اکنون با این کارش معلوم شد.
وای نه، حالا هر کاری که مأمون انجام دهد با پای مولای من هم نوشته می شود.
اما چنین چیزی نیست بانو.
چگونه چنین چیزی نیست مرد؟ مگر نمی گویی که ایشان ولی عهدی مأمون را پذیرفتند؟
درست است که ایشان ولی عهدی مأمون را پذیرفتند، اما با شروطی این کار را پذیرفتند.
با شروطی؟
آره.
چه شروطی؟
من همه شروط ایشان را نمی دانم، اما اینقدر می دانم که ایشان یکی از شرطهایشان برای پذیرش ولی عهدی این بوده که در هیچ عزل و نسبی دخالت نکنند، و این یعنی این که کسانی که در حکومت مقام و منصبی دارند هیچ کدام را مولای ما تعیین نکرده، و اگر آنها ستمی کنند و خطایی از ایشان سر بزند نمی توانند آن را به پای مولای ما بنویسند.
خدا را شکر کمی خاطرم آسوده شد، اما مردم که این چیزها را نمی دانند.
درست است، بسیاری ها شاید این مطلب را ندانند و این وظیفه ماست که این مطلب را به مردم بگوییم. البته حالا که مولای من ولی عهد شدند برای پیروانشان بد هم نشد.
پس چه امیدی به عمال مأمون هست هان؟
درست است که عمال مأمون کاری انجام نخواهند داد، اما لااقل آنها برای حفظ ظاهر هم که شده دیگر آشکارا بر پیروان مولای من جفا نخواهند کرد، و این فرصت و مجال خوبی است.
آری راست میگویی، حق با تو سرافه. چه بگویم؟
تاریخ پژوهان نوشتند پس از آن که مأمون امام را وادار به کوچ از مدینه کرد، وقتی از ورود ایشان به مرو با خبر شد پیام فرستاد که میخواهم از خلافت کنارگیری کنم و آن را به شما واگذارم. نظرتان چیست؟ امام رضا علیه السلام نپذیرفتند. مأمون بار دیگر پیغام داد که چون خلافت را نپذیرفته اید پس ولایت عهدی مرا بپذیرید. امام علیه السلام این بار هم به شدت از پذیرفتن این پیشنهاد خودداری کردند. مأمون چاره‌ای نیافت جز این که امام را نزد خود طلب کند.
ای فرزند رسول خدا، من مقام علمی و فضل و بی‌اعتنایی شما به دنیا و پارسایی و ترس از خدا و عبادت شما را شناختم و شما را به خلافت سزاوارتر از خود یافتم.
امام علیه السلام فرمودند و بندگی پروردگار افتخار می کنم و با زهد و بی‌رغبتی نسبت به دنیا نجات و خلاص خود را از شر دنیا می طلبم.
من در نظر دارم خودم را از خلافت خل و این مقام را به شما بسپارم و با شما بیعت کنم.
امام رضا علیه السلام پاسخ دادند اگر این خلافت از آن توست پس خدا برای تو قرار داده و جایز نیست خلعتی را که خدا بر قامت تو پوشانده از تن بیرون کنی و به غیر خود پوشانی، و اگر از تو نیست حق نداری چیزی را که از تو نیست به دیگری واگذاری.
ای فرزند پیامبر، چاره نداری جز این که این پیشنهاد را بپذیری.
امام فرمودند هیچگاه این امر را از روی میل و رغبت نمی پذیرم. مأمون بسیار اصرار کرد وقتی دید امام علیه السلام پیشنهاد او مبنی بر خلافت را نمیپذیرند، گفت پس ناچار هستید که ولایت عهدی را بپذیرید. امام باز هم مخالفت کردند. مأمون اصرار کرد و وقتی دید که امام علیه السلام نمیپذیرند، ایشان را تهدید کرده و گفت اگر پیشنهاد من مبنی بر ولایت عهدی را قبول کردی که چه بهتر، و اگر مخالفت کنی گردنت را میزنم. امام علیه السلام در این هنگام فرمودند خداوند مرا از این که خود را به هلاکت اندازم نهی فرموده. اگر امر به این منوال است، هر کار که به نظرت رسیده انجام بده و من آن را میپذیرم، به شرط آن که در عزل و نصب دخالتی نکنم، رسمی را تغییر ندهم، سنتی را نشکنم و دورادور مشاور و راه نما باشم. مأمون هم شرایط امام علیه السلام را پذیرفت و امام با کراهت ولیعهدی را قبول کردند.
چی شده است؟ تیغ تیز میکنی رعیان؟
تیز میکنم و به زهر آب خواهم داد.
ولابد آن را برای کشتن کسی آماده میکنی؟ او کیست که چنین از او کینه داری؟
کینه ندارم، سوالی دارم. اگر پاسخش درست باشد که هیچ، ولی با همین دشنه خونش را میریزم و مسلمانان را از وجود او آسوده خواهم کرد.
مسلمانان را؟
آری.
مگر او کیست مرد؟ نکند قصد کشتن خلیفه را داری؟
زن زیرکی هستی. نزدیک شده ای، اما قصد من خلیفه نیست، اگرچه او را نیز مهدور و دم می دانم.
نمیخوایی بگویی چه در سر داری ریان؟
زنان هرچی کمتر بدانند بهتر است، هم برای خودشان و هم برای دیگران.
بالاخره که چه؟ گمان میکنی در پرده میماند؟
اگر او را بکشم خیر.
ریان عزیز،
چه شده است؟ نمیگذارم.
من همسر تو هستم، زن و شوی رازدار هم هستند. تا حالا شده که رازی را فاش کنم؟
زن اصرار مکن.
تمنا میکنم. میخوایی سوگند یاد کنم؟
نمیخواد. پرسشی از ابوالحسن دارم، اگر جواب درست بدهد و مرا قانع کند که هیچ،
و اگر تو را قانع نکند؟
با خدا سوگند که او را با همین دشنه از پای در خواهم آورد.
تا جایی که من میدانم تو نه از مریدان او هستی و نه دشمن سینه چاک او.
مرید او نبودم، اما او نواده رسول خداست، با پیامبر منصوب است، درست است؟ اما به خود اجازه داد که ولیعهدی کافری را بپذیرد.
کافر؟
آری، مأمون کافر است و هر کس در خدمت کافری باشد چون خود اوست و کشتنش روا و ثواب نیز می باشد.
این چه سودای شومیست که در سر داری مرد؟ بیگمان از ابوالحسن مراقبت می شود.
شاید، اما او فرزند رسول خداست، در هیئت مریدان او به دیدارش می روم. همین.
این کار را نکن، می ترسم.
خاموش، من خود می دانم که کار نیک و بد چیست، نیازی به توصیه تو نمی باشد.
یکی از کسانی بود که جزء گروه خوارج بود با همان عقاید سطحی. آن روز خنجر زهر آب داده خود را درون خورجین پنهان کرد و به بهانه دیدار با امام رضا علیه السلام به محضر ایشان رفت. به امام رو کرد و گفت
ای فرزند رسول خدا، از راه دور آمدم و پرسشی هم دارم.
امام رضا علیه السلام فرمودند
سوالت را پاسخ میدهم با یک شرط.
گفتید شرط؟ چه شرطی یا اول حسن؟
امام فرمودند به شرط آن که اگر جواب تو را دادم و قانع شدی، آنچرا که در خورجین خود پنهان کرده ای بیرون آورده و دور بیاندازی.
او از کجا می داند که من در خورجین خنجری زهرآلود پنهان کردم؟ خدایا از کجا دانست؟ بسیار خوب، بسیار خوب یا ابوالحسن، باشد.
امام علیه السلام فرمودند حال پرسش خود را بگو.
یا ابوالحسن، شما با این که می دانید مأمون یک طاغی و ظالم است، چرا داخل در امور او شدید و ولایت عهدی او را پذیرفتید حالان که مأمون کافر است؟
امام رضا علیه السلام فرمودند به من بگو که آیا کفر اینها بدتر است یا کفر پادشاه مصر و درباریانش؟
خب یا اول حسن، عزیز مصر و درباریان